برگردیم کنش وجود داره.
چی هست موضوع؟
موضوعمون در واقع صادرات و ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه به ویژه عراق هست، چون اخیراً در خبرها اومده بود که سهم صادرات کشور به عراق چیزی حدود 2.9 میلیارد دلار هست. میخوام از نظر کارشناس شما استفاده بکنم، ببینیم که چه ایتم‌ها و شاخص‌هایی باید تعریف بشه در حوزه اقتصاد که ما موفقیت بیشتری رو در کشور عراق به عنوان در واقع کشور همسایه داشته باشیم. من از همدان مزاحمتون میشم که یقینا در واقع ظرفیت‌های صادراتی بالایی رو در میتونه داشته باشه با تعریف در واقع زیرساخت‌ها و بستر‌های در واقع حوزه اقتصادی. میخوام اگر امکانش وجود داشته باشه به این بحث بپردازیم.
در خدمت.
سلامت باشید انشاءالله. استاد، اصلا بحث صادرات و شاخصهایی که مؤثر هست در حوزه صادرات رو بهش اشاره بفرمایید و اینکه ما چه باید بکنیم که موفق عمل بکنیم. چرا استانهای همسایه مثل همدان با کشوری مثل عراق هنوز نتونستن به جایگاه واقعیشون در حوزه صادرات برسن علی‌رغم ظرفیت‌هایی که وجود داره؟
ببینید، صادرات یک امر کلی هست
بله.
که ارتباط داره با زیرساخت‌های کشور.
بله.
اگر این زیرساخت‌ها درست تعریف نشده باشه و پیگیری نشده باشه و انجام نشده باشه، کار صادرات رو یک مقدار زیادی مشکل میکنه.
بله.
یکی از مسائلی که میتونه خیلی کمک بکنه در امر صادرات، شرکت های مدیریت صادراته که در هر زمینه اینها با هم جوینت بشن.
بله.
و یک امکان قوی رو برای صادرات به وجود بیارن. بسیار شنفته شده، بسیار شنیده شده که بعضی مواقع کالاهای فاسد شدنی مثل میوه و ترکار تو مرزها اونقدر معطل میشن و کیفیت پایین میاد که نهایتاً فروشنده های ایرانی مجبور میشن چوب بزنن و قیمت رو کاهش بدن تا بتونن جنسشون رو ببرن.
بله.
که خود این پایین آوردن قیمت و چوب زدن احتمال داره که اثرات سوی روی تولید کننده های داخلی داشته باشه و مشکلات زیادی رو ایجاد. به هر حال اون چه که مسلمه،
بله،
ما جمعیتی حول و حوش 300 تا 400 میلیون نفر پیرامون کشور عزیزمون وجود داره.
بله.
که اگر یک برنامه ریزی صحیح برای اینها اتفاق بیفته و به طور سرانه، ما حتی 100 دلار به طور سرانه،
بله،
برای این افرادی که پیرامونمون هستن برنامه ریزی صادرات داشته باشیم، رقم صادرات از این اعداد کوچک تبدیل به یک سری اعداد بزرگ میشه.
بله.
اما اگر کسی از من بپرسه بزرگترین مشکل نه صادرات، بزرگترین مشکل تجارت در این مملکت چی هست؟
بله.
من بی تردید میگم که شرایط تحریمه.
بله.
شرایط تحریم باعث میشه که ما هم صادراتمون قیمت تمام شدهش بالا بره، هم وارداتمون قیمت تمام شدهش بالا بره. بنابراین با این بالا رفتن ها مارجین سود تجار عزیز ما بسیار پایین میاد و هزینه هایی که صادر کنندگان باید در زمینه های مارکتینگ و بسته‌بندی و ارتباطات و ایجاد برند های خاص که خیلی عناصر مهمی هست در صادرات انجام بدن از عهده‌شون بر نمیاد. ما ظرفیت های فوق العاده بالایی در کشور داریم، چه به جهت پهناور بودن کشور و اقلیم های متفاوت و چهار فصل بودن کشور، میتونیم که بسیاری از نیازهای کشورهای همسایه خودمون رو من جمله عراق به اصطلاح تهیه، تولید و صادرات بکنیم. البته نباید غافل بشیم که زون کردن در یک کشور همون قدر که در کوتاه مدت ممکنه مفید باشه، در دراز مدت ممکنه که ضررهای اساسی داشته باشه. بالاخره کشور عراق یک کشوریه که جنگ زده بوده، صنعت درش رشد آنچنانی پیدا نکرده، بعد از اتفاقاتی که از جنگ ایران و جنگ کویت و حمله آمریکا به عراق اتفاق افتاد، این کشور واقعا خالی شد از خیلی مسائل و امروزه نیاز بالایی داره، ولی به سرعت اینها از سمت تجارت و واردات دارن میرن به سمت مشارکت، تولید، و چون از یک سرمایه گذاری قوی هم در کشورشون بهره میبرن، ممکنه در آینده نزدیک اون نیازی که امروز دارن و تقریبا سالانه حدود 10 میلیارد دلار از ایران جنس میبرن و میتونن ببرن، حالا اگر مثلا 7-8 میلیارد میبرن، این امکان براشون هست که بیشتر هم ببرن، این به سرعت در آینده کم خواهد شد.
بله.
و برنامه ریزان ما در امر تجارت بایستی که یک برنامه ریزی با دورنمای بیشتری رو داشته باشه.
بله استاد، الان استانهای همسایه این کشورهای در واقع کشورهای همسایه خودمون، آیا برنامه ریزی خاصی مجزا از سطح کلان باید داشته باشن تو حوزه صادراتیشون؟
100% و دولت هم، من بارها این رو اذعان کردم که دولت با توجه به اهداف مهم و متعددی که وجود داره، باید استانهای مرزی ما رو از یک حمایت ویژه برخوردار بکنن. حمایت ویژه باعث میشه که ظرفیت تولید در استانهای ما به حد اکثر برسه، و حسن دیگرش این هستش که بالاخره استانهای مرزی مرزبان کشور عزیزمون هستند، و اگر هم میهنان مرز نشین ما از یک قدرت مالی متناسبی برخوردار باشند، هم پایداری بیشتری در مرزهای کشور دارند، هم اینکه هجوم به مرکز نمیارند. مرکز متاسفانه یک محل تولیدی نیست، یک محل خدماتی و مصرفی است. و ما متاسفانه بعد از انقلاب بسیار بسیار زیاد از امکانات تولید کشاورزی و روستاییمون به خاطر مهاجرت این دوستان به مرکز، این امکانات رو از دست دادیم. و خیلی برنامه های خوب میشه پیشبینی کرد برای حمایت از مردم عزیز استانهای مرزی که اینها بتونن ظرفیت خودشون رو به نهایت برسونن.
درسته. یکی از مباحثی که همواره مورد گلایه در واقع حوزه فعالین حوزه صادرات است، بحث قوانین مقرراته. به نظرتون چقدر تاثیرگذار هست این بحث و چه باید بکنیم برای رفع این موانع؟
ببینید، این موضوع که خب یه موضوع بسیار مهمه، بارها گفتیم که اگر در هر زمینه ای، فرق نمی کنه چه تجارت، چه صادرات، چه واردات، چه صنعت، چه گردشگری، هر چیزی، دولت میخواد قوانین جدیدی رو بذاره، قبلش باید یک پژوهش میدانی داشته باشه، قبلش باید که از کارشناسای فعال اون رشته سوال بکنه و پخته بکنه و چکشکاری بکنه و بعدن این بیاد بیرون که دچار مشکل نباشه. ولی متاسفانه این مشورت علی رغم این که توسط مقامات بسیار بالای کشور مؤکدن تأکید میشه، ولی این اتفاق نمیفته، چون بسیاری از مدیران ما احساسشون اینه که همه چی رو میدونن و احتیاجی به مشورت ندارن و میرن یه قانونی رو مصوب میکنن که ما به عینه میبینیم در مملکت ما قوانین بسیار بسیار زیادی هست که اصلا اجرا نمیشه و هیچ کسی هم قدرتشو نداره که جلوی عدم اجراشو بگیره و متاسفانه هیچ موقع هم این مشکلات رو نمیایم حل بکنیم.
بله.
سعی میکنیم یه فرجه بدیم، یه فرصت بدیم، یه وقت بدیم تا به قول معروف او مشکل رو حل بکنه و چون کارشناسی نبوده هیچ موقع هم نمیتونه حل بکنه. من یه مثال ساده تو هر جلسه که میرم میزنم.
بله.
در ارتباط با همین به اصطلاح راهنمایی و رانندگی و قوانین راهنمایی و رانندگی، ما تابلوهای مختلفی رو داریم که اینجا شما نمیتونید بایستید، ممنوعه ایستادن، پارک کردن در اینجا ممنوعه، ولی الان در تهران اگر شما یه مکانی رو پیدا کنید که زیر تابلوه توقف مطلقاً ممنوع، حمل با جهر ثقیل، اصلا از خوشحالی راننده نمیدونه باید چی کار بکنه، بلافاصله ماشینش اونجا میزنه، هیچ تقصیری هم نداره، برای اینکه هیچ امکانی هم نداره. شهرداری ها در تمام شهرهای مختلف وقتی که دارن جواز ساختمانی میدن، مبالغی رو به عنوان هزینه های پارکینگ میگیرن، ولی این هزینه ها رو در جاهای دیگه مصرف میکنن. یا در قوانین هستش که اداره راهنمایی رانندگی موقعی مجاز هستش که ماشین رو پلاک بکنه که به نسبت اون خیابان جدید احداث شده باشه، ولی شما میبینید که بدون اینکه یک متر خیابون ایجاد شده باشه روزانه صدها هزارها پلاک انجام میشه و میان. خب این در حقیقت قفل کردن مشکلاته، نه باز کردن مشکلات.
بله استاد، در خصوص اقلام صادراتی که ما ظرفیتش رو داریم در کشور هم اشاره بفرمایید که تو برنامه هامون باید معطوف به، چون شما تجربه در واقع فعالیت در این عرصه رو دارید و تخصصش رو، اشاره میکنم به این موضوع که ما بر چه مواد و یا محصولاتی میتونیم برنامه ریزی داشته باشیم ویژه که موفقیت آمیز باشه این فضا.
ببینید، ما یه بلای بزرگی سر محیط زیست و آبمون در آوردیم.
بله.
که امروز دیگه نمیتونیم بگیم که یکی از مزیت‌های ما محصولات کشاورزیه.
بله.
چون واقعا آب الان یک دغدغه بسیار مهم و استراتژیک و امنیتی شده. ولی اگر بخوایم بعد از انقلاب اشاره بکنیم، با یک برنامه ریزی بسیار عالی و فوق‌العاده ما در تمام زمینه ها میتونستیم که مزیت داشته باشیم.
بله.
در زمینه‌های صنعتی به جهت داشتن منابع انرژی ارزان، در زمینه‌های کشاورزی به خاطر پهناور بودن کشور و اقلیم‌های متفاوت، در زمینه‌های گردشگری به خاطر وجود یک کشور با یک تاریخ بسیار بزرگ و پیشینه تاریخی بسیار بزرگ، در زمینه خدمات فنی و مهندسی به جهت داشتن فارغ التحصیل‌های فوق‌العاده زیاد که ما رو در جز 5 کشور اول در رشته فارغ التحصیل مهندسی داشتیم، و در همه زمینه‌ها، یعنی زمینه نبوده که شما واقعا این ظرفیت رو نداشته باشید.
بله.
منتها چون برنامه ریزی نبوده، چون نگاه ما به آسان ترین مسیر بوده.
بله.
و آسان ترین مسیر هم تصرف در امفال مملکت بوده و نفت رو از زیر زمین کشیدیم، فروختیم و هزینه کردیم، هیچ موقع به فکر این نبودیم که این مملکت چقدر فرصت درش وجود داره که میتونه کارهای بسیار اساسی رو انجام بده. ببینید، من یه مثال میزنم برای شما. یکی از ظرفیت های بزرگی که روستاهای ما داشتن این بود که روستاها در زمان کشت و زر مشغول زمین هاشون بودن، در زمستان ها که کشت و زر نمیتونستن انجام بدن، در این روستاها تولید فرش دستباف میشد در تمام ایران.
بله.
و هر نقطه از ایران فرش دستبافش یه مزیت، یک به اصطلاح کیفیت خاصی داشت و همه دنیا نسبت به این خیلی حساس بودن و خیلی علاقمند بودن و همه افتخار میکردن که در منزلشون یه فرش ایرانی داشتن. و ما در اوائل انقلاب رقمهای خیلی بزرگی رو در صنعت صادرات فرش داشتیم که این رقمها نزدیک و یا حتی بعضی مواقع بالاتر از 2 میلیارد دلار بود.
بله.
ولی این صادرات رو از اونجایی که ما به اهمیتش توجه نکردیم، امروزه بعد از 40 سال رسیده به 50 میلیون دلار، 60 میلیون دلار. اثرات سویی که داره ببینید چقدر زیاده، چقدر در اشتغال ما تأثیرات منفی داشته، چقدر در بالانس اقتصادی کشاورزان ما تأثیر منفی رو داشته. اون درآمدی که دوستان در زمستان از محل تولید فرش به دست می آوردن بهشون کمک می کرد که روستا رو ترک نکنن، به کار کشاورزی و تولیدشون توجه داشته باشن و بتونن، عرض کنم خدمتتون، مؤثر و مفید باشن. امروزه حتی کسی که گندم کاره از گندم خودش برای پخت نان استفاده نمیکنه.
بله.
اون گندم رو میفروشه ولی میاد نان دولتی میگیره که اون نان دولتی سوبسید بهش خورده.
بله.
رغم اینکه ما این روزا ناراحتیم نان گران شده، ولی هنوز که هنوزه نان قیمت واقعی پیدا نکرده، سوبسید بهش میخوره.
بله.
بنابراین با این عدم توجه صحیح به مسائل اقتصادی باعث شده که ما یه تولید کننده رو تبدیلش بکنیم به یه مصرف کننده.
بله.
و متاسفانه میگم برداشت بیرویه از ذخایر آبهای زیرزمینی، زمینهای کشاورزی و و و و و همه رو نابود کردیم. من فکر میکنم اگر این کشور دست مدیران سنگاپوری بود، خدا میدونه که الان ما کجا بودیم، اصلا با یک فاصله خیلی زیاد از دومین کشور دنیا جلو بودیم، یا دست کره‌یا بود چقدر بودیم جلو. این کشور متاسفانه تکبودی فکر کرده تا امروز. همین امروز هم که مثلا ما کارخانجات پتروشیمی داریم و قاعدتا صنایع بالا دستی اون بس رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشن، در بعضی از کالاها میبینیم که اون نیازی که صنایع پلیمری ما دارن اگر واردات از خارج از کشور بکنن براشون ارزان‌تر تموم میشه تا از داخل کشور تهیه بکنن. اینها مصائب کوچکی نیست، مصائب خیلی بزرگیه که در دراز مدت تمام سرمایه گذارهای خودمون رو ناامید میکنه و از صحنه سرمایه گذاری در داخل کشور دور میکنه.
بله، دست شما درد نکنه جناب نفر، عذرخواهی میکنم که در واقع مزاحمتون شدم.
همیشه اینقدر وقت آزاد ندارم.
خیلی هم عالی بود، یعنی من سعادتی بود که در واقع در خدمت شما باشم و مزاحمتون بشم. استاد کامل خودتون رو معرفی بفرمایید یه وقت من اشتباهی.
شید نفر هستم.
بله.
دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران.
خیلی متشکرم، پیروز باشید انشالله. متشکرم استاد، خدا نگهدارتون. خدا